بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخال وأواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء آفة وآفة هذا الدين بنو أمية. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب کلامی داره، یک جلده، که این کتاب رو شرح کردن برخی از عامه مثل قاضی روزبهان، این کتاب رو نقد کرده و نقد او رو مرحوم مظفر نقد کرده و کلمات علامه رو در اونجا تصحیح و تثبیت کرده. در حقیقت کتاب اسمش کشف الحق و نهج الصدق، خیلی کتاب خوبیه. هم جداگانه این کتاب چاپ شده، هم با نقدهایی که شده و اخیراً این مرحوم مظفر این نقدها رو جواب داده، مجموعاً حدود 7-8 جلد شده، خیلی تحقیق شده، خوب، کتاب خوبیه. حدیث رو مرحوم علامه در کشف الحق نقل میکند که وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود هر چیزی یک آفتی داره و آفت این دین بنو امیه هسته. خب هم عقل حکم می کند، هم اسلام دستور داده که بایستی آفت زدایی کرد. شما ملاحظه می فرمایید یک باغبان یا یک کشاورز هم زراعت رو آفت زدایی می کنه و هم باغ رو سمپاشی می کنن که آفت زدایی بشه. اساساً این نظام رو خدای متعال اینطور قرار داده. حالا ما که نمیدونیم همه حکمت‌ها رو، به هر حال این آفت‌ها هم اینها یک اثری داره برای این نظام. این چرخه نظام خیلی چرخه دقیقی است. انسان وقتی نگاه میکنه، ما نمیدونیم همه حکمت‌ها رو، اما به هر حال اینها همش بر اساس حکمت است که خداوند متعال در این نظام هستی قرار داده. بله، ممکنه خداوند بر اساس خرق عادت در یه جاهایی یه کارهایی رو انجام بده. مثلا مرده زنده نمیشه، اما خداوند برای اینکه نشان بده یک کسی راستگوست، به دست او مرده رو زنده میکنه، مثل حضرت عیسی سلام الله علیه و احی الموتا به اذن الله، من موتا رو به اذن الله زنده میکنم. یا بر اساس عادت از شکم کوه ناقه بیرون نمیاد، اما صالح سلام الله علیه از شکم کوه ناقه رو بیرون میاره، میگه این ناقه الله هست. اینا خرق عادت. حالا شاید یکی از اون نمونه های خرق عادت هم این باشه که فخر رازی در مفاتیح الغیب ذیل این دو سه تا آیه که در سوره مبارکه سبع هست که خداوند متعال می‌فرماید لقد کان للسبع فی آیتهم جنتان، لقد کان للسبع فی مسکنهم جنتان ان یمین و شمال کلوا من رزق ربه واشکروا له بلدتون طیبتون و رب غفور. حالا در ادامه هست که فعرضوا و ارسلنا علیهم سیل العرم، ذیل این آیه شریفه که بلدتون طیبتون و رب غفور. این آیات اشاره است به سبع. سبع در یمن واقع شده. بعد نیست اینو نکترم عرض بکنیم، انصار چه اوس و چه خزرج اینها اصالتاً یمنی هستند و مال همین منطقه سبع هستند. بعد از آنی که اون سیل عرم که قرآن بیان میکند فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم بجنتیهم جنتین زواتی اکل خمتن و اصل و شیء من صدر قلیل، اینها اموالشون از بین رفت، باغهاشون از بین رفت، زراعتشون از بین رفت، از یمن کوچ کردن آمدن مدینه. انصار اصلشون اینا یمنی هستن، یعنی عرب قحطانی هن اینها در حقیقت. به هر حال فخر ذیل این آیه مبارکه بلدتون طیبتون و رب غفور، اونجا ایشون نقل میکند که منطقه سبع که مردم اونجا زندگی میکردن و بعد ناسپاسی کردن، حالا اینم سنت خداست که خداوند متعال بعد از آنی که ماجرای سبع رو نقل میکند میفرماد ذالک جزایناهم به ما کفرو فهل نجازی الا الکفور، نتیجه ناسپاسی عذابه، این شکی درش نیست، این سنت الهی است. ذالک جزایناهم به ما کفرو، یعنی کفار نعمت کردن، فهل نجازی الا الکفور. ذیل این آیه شریفه که بلدتون طیبه میگوید خداوند متعال در منطقه سبع یک وضعیت رو قرار داده بود که اصلا آفت برای نه زراعت و نه درخت اصلا پیدا نمیشه، اصلا آفت نبود. این بلدتون طیبتون رو میگوید معناش همینه. و عجیبتر از این که ایشون نقل میکنه در همین تفسیر مفاتیح الغیب میگوید اگر یه آفتی از یه نقطه دیگری میامد اینجا از بین میرفت. یعنی خداوند متعال یه جوری قرار ده. این خرق عادته، ولا در طبیعت اینطوره. خداوند متعال لکل شیء آفه، لکل نبی عدو، هر پیامبری دشمنی داشته، هر شیء آفتی داشت. وجود مقدس پیغمبر اکرم می‌فرماید بر اساس حدیثی که علامه در کشف الحق و نهج الصدق نقل کرده، آفت این دین بنو امیه است. خب این باید آفت زدایی بشه. وجود مقدس پیغمبر اکرم حالا بر اساس مصالحی که ایجاب می‌کرد، خب اینا از روز اول با پیغمبر در ستیز بودن، مستحضرید دیگه، اینها در رأس بودن. در بدر اول کسانی که آمدن تو میدان جنگ عتبه بود و شیبه بود و ولید بن عتبه، اینا سرکرده های بنی امیه هستن. پدر هند، عموی هند شیبه، پسر هند، برادر هند ولید بن عتبه، اینا آمدن تو میدان. و اونقدر مغرور بودن به خودشون وقتی پیغمبر خدا دو سه نفر از جوانهای انصار رو فرستاد برای مقابله با اینها، مغرور بودن اینها، گفتن به این انصار که من انتم، گفتن ما از انصار هستیم، گفتن ارجعو. بعد با صدای بلند تو بدر فریاد زدن یا محمد صلی الله علیه و آله، ما با اینا جنگ نمی کنیم. آره اون میاد با اینا جنگ کن. اخرج اکفاءنا من قریش، هم کفهای ما رو از قریش بفرست بیان. اینا با اینا جنگ نمی کن. که خداوند در بدر هر سه اینها رو هلاک کرد، هم عتبه و هم شیبه و هم ولید ابن عتبه، که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه توی یکی از نامه ها به معاویه مرقوم فرمودن که اون شمشیری که با اون شمشیر برادر تو، معذرت میخوام، جد تو و بله حنظلت ابن ابی سفیانم بود، برادر تو حنظله و دایی تو و جد تو و عموی تو در اون شمشیر هنوز با من هست. من این نکته‌ای به نظرم رسید، بد نیست عرض بکنیم. خداوند متعال معمولاً دشمنان انبیا رو در همین دنیا به عذاب‌های مختلفی گرفتارشون کرده، ولو بنی اسرائیل رو. بنی اسرائیل یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیا رو می‌کشت. یه روایتی از آقای امام حسین سلام الله علیه هست تو همین مسیر فرمودن ان بنی اسرائیل یقتلون ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، یقتلون الانبیا ثم یجیئون و یجلسون فی الاسواق و یبیعون و یشترون. بسیار کاری نکرد، انبیا رو میکشتن، بعد هم میامدن تو سوق مینشستن کاسبی میکرد. اما خداوند اون مقدار که حالا من در خاطرم هست، خداوند برخی از این دشمنان رو در زمان خود این انبیا اینها رو مبتلای به عذاب کرد، مثل قوم نوح مبتلای به عذاب کرد، مثل قوم صالح، مثل بنی اسرائیل رو که حالا مواردش هست، فرعون رو در زمان حضرت موسی عذاب کرد، فرعون رو، قارون رو که دشمن شخصی حضرت، چون قارون از بنی اسرائیل بود، ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیه، اینا رو در زمان حضرت موسی اینا عذاب شده. یا قوم لوط، قومش عذاب شدن در زمان خودش. اما این دشمن پیامبر که بنی امیه هستن، اینها حالا به چه جهت حکمت ایجاب میکرد پیغمبر خدا اجازه نداد در فتح مکه اینا رو باید حسب قاعده باید همه اینا کشته بشن، چون اینا سر کرده بودن، اینا حضرت حمزه رو کشتن، اینها در احد این همه از انصار رو کشتن، اینها تصمیم قتل پیغمبر رو گرفتن. چرا پیغمبر خدا با اینها مماشات کرد و اینها رو نکشت؟ ابو سفیان رو نکشت، حالا معاویه که فرار کرده بود، و از بعضی از نقلها من خاطرم هست این رو استفاده میشه، معاویه 6 ماه قبل از رحلت رسول خدا آمده مدینه و به حسب ظاهر مسلمان شده. عجیبه که ایشون تو این 6 ماه شده کاتب وحی، شده خال المؤمنین و شده کاتب وحی. عجیبه. خب دیگه حالا تریبونا دست بنی امیه بود، دست اینا، هر کار خواستن کردن اینها. یک روایتی من خاطرم هست، اینو مرحوم صاحب وسائل به یه مناسبتی در قضاء وسائل که جلد 18 وسائله اونجا نقل کرده، از حضرت علی ابن الحسین السجاد صلوات الله و سلامه علیه که ظاهرن سوال میکنن این رو از امام سجاد، آقا چرا رسول خدا بنی امیه رو از میون بر نداشت فیصله بده به این امر؟ وقتی رسید مکه اعلان عفو عمومی کرد و فرمود من دخل داره فهو آمن، کسی که سلاح رو زمین بگذاره آمنه، حتی کسی که بره تو خانه ابو سفیان آمنه. چرا این کار کرد پیغمبر؟ امام علیه السلام در جواب فرمودن که رسول خدا فرمود لولا ان یقول الناس، اگر مردم نمی گفتن پیامبر وقتی مسلط بر امر شد اطرافیانشو گردن زد، پیامبر لضرب اعناق کثیر من الناس، پیغمبر گردن خیلی رو میزد. اما برای که حرف نباشه، چون پیغمبر پیغمبر رحمته، پیغمبر پیغمبر رحمت خدای متعال در آیاتی از قرآن مجید پیغمبر رو می ستاید، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این یکی از حکمت‌هاش. من نکته دیگه رو میخوام عرض کنم، میخوام عرض کنم این دشمن موند. خب اینا که ایمان نیاورد، ابن هشام در سیره نقل میکند وقتی به ابو سفیان گفتن اسلام اختیار کن، گفت حالا من میگم لا اله الا الله، چون این بتای ما لات و عزا کاری از دستشون بر نیومد برای ما انجام بده. بهش گفتن اعتراف به رسالت پیامبر بکن و رسالت پیامبر رو قبول کن. گفت ام عجیبه، گفت اما هازا ففی نفسی شی، یعنی چی؟ گفت من تردید دارم. خب این مسلمان نشده اما هازا ففی نفسی شی، لذا این اواخر عمر ظاهرا این رو ابن ابی الحدید از الموفقیات زبیر بن بکار نقل میکنه در شرح نهج البلاغه، میگوید عثمان وقتی باهاش بیعت شد تو شورا تمام بنی امیه رو جمع کرد تو خانهش که پستا رو تقسیم بکنه. ابو سفیان زمان عثمان هلاک شده تو مدینه، این کور شده بود، نابینا شده، به بغل دستیش تو اون بود تو اون جلسه، گفت از غیر از بنی امیه کسی تو این جلسه نیست؟ گفتن نه. گفت تلقفوها تلقف الکره والذی یحلف به ابو سفیان ما من جنت ولا نار. گفت حکومت رو مثل توپ فوتبال که این رقیب در اختیار رقیب نمیگذاره قرار بگیره مبادا گل بخوره، حکومت رو همطور تو خودتون تقسیم کنید، من قسم میخورم نه بهشتی نه آتش. این هر منوزای آخر عمر این آدمه. اینا برچیده نشدن، اینا موندن. این آفت زدایی، اینو میخوام عرض بکنم، این آفت زدایی باید صورت بگیره، چون پیغمبر خدا فرمود اینا آفتن، لکل شیء آفه و آفت هاذ الدین بنو امیه، هر چیزی آفتی داره، آفت این دین بنو امیه است. چون اینا تصمیم، آفت معمولا اون چیزی که هست خرابش میکنه. مثلا آفت یک زردالو یا یک سیب میره داخل خراب میکنه، میبره از بین میبره، بعد آفت زدایی بشه. نشد، اینا موندن. خب معاویه باز اینو زبیر بن بکار نقل میکنه، تو جلسات خصوصی به هم فالکیهاش مثل مغیرت ابن شعبه گفته بود علاوه ان ابن ابی کفشه لیساه بهی کل یوم خمس مرات لا والله الا دفنن دفنن. اخو تیم رفت تمام شد، اخو عدی رفت تمام شد، اما پیغمبر مونده، من اینو باید دفنش بکنم. اینا مونده. حتی امیرالمومنین سلام الله علیه تو صفین با همه تلاشی که کرد، اون ترفندی که به کار برده شد و امرآس اون حیله رو کرد و قرآنها رو سر نیزه کرد، عرض می شود که نشد. معاویه بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر قدرت نشست و کرد اون چرا که کرد. شما تاریخ رو ببینید چقدر آدم کشته، چقدر انسانها رو زنده زنده حضرمی ها رو زیر خاک کرد. حالا غیر از اینکه حجر ابن عدی رو کشت، کفنش رو گذاشت کنار قبرش، قبرشون رو کندن، سرشون رو برید، چقدر از اینها رو از بین بردن. اینا این آفت زدایی چطور بود؟ امام حسن سلام الله علیه همینطور. سران قبائل رفتن پشت پرده و با معاویه بیعت کردن، گفتن اگر دوست داشته باشی ما امام حسنو میبندیمش، مکتوفش میکنیم و میاریم تحویل. این نکته رو میخوام عرض بکنم. قیام امام حسین و نهضت سید و شهدا بود که بنی امیه رو به خاک مذلت نشوند. این آفت یکی از عبرت‌های عاشورا همینه. و این اگر زید و عمرو و امثال زاله کشته می شدن، این تأثیر رو نداشت. باید یک کسی بیاد تو میدان و جان خودش رو فدا کنه که بتونه این فرعون رو از بین ببره، این فرعون زمان رو. و این وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه بود. این از کارهای مهمه. و الا اگر نبود نهضت سید الشهدا سلام الله علیه، لم یبق من الاسلام عین ولا اثر. این که به ما گفته میشه، به ما گفته میشه که شما چرا اینقدر عزاداری میکنید برای امام حسین، مجلس میگیرید، حالا جدایی از ثواب و اینها، ما این مجالس نماد محبتمون نسبت به سید الشهدا. یک کسی که این همه فداکاری کرده برای موندن اسلام، ما حتی یه جلسه براش نگیریم، براش گریه نکنیم، این نماد محبت، نماد محبت به اولیاء خداست این مجالس و محافل، و بایست این مجالس باشه. بله حالا تو شرایط کرونایی اون رعایت ها بایستی بشه تا جمع بشه بین هر دو، هم مردم از نظر جسمی آسیب نبینن، هم اگر این جلسات نباشه اون چه که ضمانت میکنه مردم از نظر روح آسیب نبینن این است که ما رسالت‌های الهی رو برسونیم. رسالت‌های الهی تو همین مجالس امام حسین انجام میشه. این یه واقعیت. السلام علیک یا ابا عبدالله. من نشسته بودم گوش میکردم اسم هر برده شد، منم تبعیت کنم. ایشون یک لحظه به خود آمد روز عاشورا و دید راهش راه باطله. این که حضرت بالا سرش آمد، سرشو به دامن گرفت، فرمود انت هرون فی دنیا والآخره کما سمت که امو که هر را. اسم هر بود اما مسما هر نبود. وقتی تصمیم گرفت به امام حسین به پیونده، مسما هر شد، روح هر شد. واقعا به گفته قوم بدکیش زنازاد، همان هرم ولیکن گشتم آزاد. پناهی برگزیدم در دو عالم، که باشد بهترین فرزند آدم. چه پناهی بهتر از امام حسین سلام الله تا دل سرگشته کجا رو کند تا به که این سوخته جان خو کند می رود و می بردم سوی دوست تا کشدم در خم گیسوی دوست گر من و دل بر در او جا کنیم دیگر از این به چه تمنا کنیم. میپذیر امام حسین حلی من توبه قال نعم یتوب الله علیک انزل. گم آقا من سوار باشم بهتر از آن پیاده شوم و ان کان آخر و امری النزول. من خلاصه پیاده خواهم شد، اجازه بده برم جانم و قربانت کنم. تو برخی از نقل ها آمده من اول کسی بودم که راه بستم، میخوام اول کسی باشم که جانم قربانت کنم. آمد تو میدان صحبت کرد عمر سعد ترسید، فرمانده لشگرش هست کلماتش احساسات دشمن رو تحریک بکند. گفت حمله کنید به هر. اسبشو کشتن، یعنی پاشو زدن، پیاده شد، پیاده می جنگی. حمید میگه قوار فضا رو گرفته بود، من هر رو ندیدم، اما یه وقت دیدم سرش به دامن حسینه. گر طبیبان بیایی به سر بالینه به دو عالم ندهم لذت بیماری را. یا ابا عبدالله، من نگفتم اینو تو این جلسات، اجازه بده اینو بگم، بگم هم کجاست آدرسش. یک کتابی هست به نام ابصار العین، بعضی غلط میخونه ابصار نیست، ابصار العین فی انصار الحسین، مال مرحوم سماویه. ایشون اینجا در ترجمه هور اگر ملاحظه بفرمایید این عبارت رو نقل کرده، میگوید وقتی هور رو آوردن گذاشتن به اصطلاح برابر امام حسین و امام حسین سرشو به دامن گرفت، یه نگاهی کرد این جمله رو فرمود، فرمود قتلانا مثل قتل النبیین. من نمیدونم این عبارت به چه مناسبتی اینجا گفته شده و این مقام هر رو میرسونه. شهدای ما مثل شهدای انبیا است. فجعل یمسح الغبار عن وجهه و یقول انت حر فی الدنیا والآخره. آجون سر حر رو به دامن گرفتی، غبار از صورتش پاک کردی. یه جمله اجازه بدید من مقتل بخونم. اما خودت پسر فاطمه انقلب علی یمینه فلم یتمکن ثم انقلب علی شماله فلم یتمکن فجعل وسادة من الرمل و تراب. خاک ها رو جمع کن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بسمک العظیم العظم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. خدای مرزای این ویروس رو لاسیم سفارشم میکنن، بعضی ها سخت حالشون تو بیمارستان ها، همه بیماران رو خصوصا بیماران این ویروس رو لباس عافیت بپوشان، کشور و نظام و ملت و رهبر ما رو حفظ کن. خدایا ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران. خدایا به حق محمد و آل محمد رفع هم و غم و گرفتاری از همه مسلمان ها خصوصا تو این شرایط سخت، لا سیما ملت این کشور بفرما. روح بلند حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، گذشتگان از این جمع، امام، شهدا، همه رو از این جلسه ما سهیم و بهره‌مند بگردان. و اجل اللهم فی فرجهم.